بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. رجل برجل
در شبهای هفته های گذشته گفته شد که کتاب آداب و صلات حضرت امام رضوان الله علیه در مقدمه چندین فصل در خصوص حضور قلب بیان دارند، مفاسد و مضار عدم حضور قلب از نظر سلوکی و معنوی، و همچنین اینکه چگونه ما با چه راهکارهایی بتونیم حضور قلب را تحصیل کنیم. در فصل دهم در این کتاب شریف برای تحصیل حضور قلب ایشون این چنین می‌فرمایند، خلاصه کردیم، و اون اینکه باید رفع موانع پراکندگی خواطر متفرقه ذهنی و قلبی رو انجام داد. حالا چگونه رفع خواطر کنیم؟ یکی این که این خواطری که در قلب وارد میشه، این رو بدانیم از چه راههایی وارد میشه. میفرمایند که از دو راه وارد میشه، یکی از طریق حواس ظاهریه، حواس پنجگانه، و یکی هم از طریق حواس باطنیه. در باطن هم مثل ظاهر اعضایی هست. خب اینها رو باید توجه داد. مثلا یک حاسه بدن همین مسئله شنیدن است، قوه سامعه. خب این سامعه که میشنوه، ممکنه شخصی تو حال نماز باشه، یکی با یکی داره صحبت میکنه، بعد راجع به همین میولات نفسانی و خواسته های نفس یه داستانی رو میشنوه، یا یه مسئلهی در یه امری که از مقتضیات زندگی است و او فاقد آن هست، مثلا موضوع مسکن. حالا مسکن فلانی چنین و چنان بوده، اسمی بره و تعریف میکنه، این هم با گوشش تو حال عبادت میشنوه، و بعد دیگه میره تو شاخه شاخه کردن این مطلبی رو که تلقی کرده از اون شخص، ای میره تو قوه خیال. خیالم که دیگه میدونید جزو چهار قوه است که در معراج ساده می‌فرماید که این چهار قوه رو هر انسانی داره، و حتما باید این قوای چهارگانه تعدیل بشه. یعنی یه طرف افراد داره، یه طرف تفرید داره، و یک حد وسط داره. حد وسط یک حد مطلوبی است که این رو باید با تمرینات، با مراقبات سعی کنه، تلاش کنه این رو به دست بیاره، معتدل کنه قوای خودش رو. حالا این چهار قوه چیه؟ قوه خیالیه، قوه غضبیه، قوه شهویه، قوه عاقله. اینها قوایی است که انسان خب همراه خود داره و منافعی هم داره. اگر انسان بتونه تعدیل کنه این چهار قوه رو خب میتونه زندگی خیلی خوبی داشته باشه. مثلا در قوه خیال گفتن که طرف افراطش اینی که با این قوه هی بخواد به یک امور تافه و یک اموری که خیلی مورد اهمیت نیست و بلکه ضرر و آسیب میرسونه، تو اینا هی بخواد با این قوه فرار هی شاخه به شاخه وارد بشه و خب دیگه این تقویت این قوه است. اگه اینجوری بخواد با قوه خیالیه خودش کار کنه، خیال رو در واقع توسعه داده و قوت داده که این طرف افراد و زیاده روی قوه خیاله و قوه خیال میتونه تو هر امری وارد بشه، تو هر امری میتونه وارد بشه، حالا اگر انسان جلوش نگیره، تعدیل نکنه و مصیبت هاست. و اما طرف تفرید این که انسان بی خیال باشه، بی بخار باشه، هیچی، منکرات رو داره میبینه، مزار رو داره میبینه، جلو و روش دارن فعل منکر رو انجام میدن و مقدورم هست که یه سخنی بگه، یه امر به معروفی، یه حرفی بزنه و ممکنه که جلوگیری بشه با همین حرف زدنش، ولی زیر بار نمیره. اونقدر عرض کنم که خواهان خودش هست که میگه نکنه حالا اگه من وارد اینجور مباحث بشم، مثلا یه حرفی بشنوم، یه توهینی بشنوم، اینها میاد قضا نظر میکنه، با اینکه میدونه که این مسئله واجب شرعی است باید انجام بده. خب این همونه که وقتی انسان در قوه تصورات و تخیلات خودش یه همچه حالی پیدا کنه که اصلا حاضر نباشه که راجع به مسائل اجتماعی، راجع به مسائلی که واجبه که در اون ورود کنه و این اصلا بی بخار و بی خیاله و هیچ عرض کنن اهمیتی نمیده. خب این میشه طرف تفرید. حالا شما باید چیکار کنی بین این افراط و تفرید؟ اون مقداری که لازم هست که باید از قوه خیال استفاده کنید، چون اول در علم منطق خوندیم دیگه، اول تصور بعد تصدیقه. مثلا تو مسائل علمی، مسائل حوزوی یا مسائلی که خیلی مهمه، خب باید انسان ورود کنه اونجا، تصور اون مسئله رو بکنه، بعدن یواش یواش به اون تصدیق هم میرسه. بنابراین قوه خیال لازمه برای انسان و اگر انسان تطهیر کنه، موفق بشه به این که تطهیر کنه این قوه خیال رو، خیلی براش مفیده. میاییم در قوه عاقله. بعضی عقل رو خیلی به کار میگیرن، افرادگری میکنن. حتی یکی بود که این نمره های خوبی می آورد تو همین دانشگاه اصفهان. خب این به هوای اینکه خب باید هر درسی 20 بیاره، به خودش زحمت میداد خیلی، تو هر ماده درسی میخواست که باید حتما اون نمره بالا رو باید کسب کنه. خب از شب میشه، چقدر بیداری شب، چقدر زحمت، چقدر نشته ها، و شاگرد اول هم معروف شد. ولی خب بعد از اون طرف این فشارهایی که بر قوه مدرکه و عقله خودش آورد، خودش مریض کرد و بعد الان روز 7 قرص میخوره، روز 7 قرص، برای همین که تعدیل کنه و تسکین خودش رو و بتونه بخوابه و بتونه. خلاص از زندگی افتاد، از خیلی مسائل افتاد به خاطر همین افراطگری. در مورد دیگه هم همین طوره که وقتی انسان عقل خیلی به کار بگیره، مثلا تو مسائل فلسفه و حکمت و اینها هم چون مسائل غامضی هست، اونجا هم که بسا بعضی ها خیلی این قوه رو به کار میگیرن و مبتلا میشن به یک مسائل. خب حالا این طرف افراطش، مثال بزنیم برای طرف تفرید، این که با این که خداوند یه همچه موهبتی عقلی رو در انسان قرار داده، این اصلا نیاد نه درسی بخونه نه کاری بکنه نه کسب و کاری نه چیزی، عقل رو تو مسائل زندگی تو مسائل دینی اصلا به کار نگیره و یه آدم بی تفاوتی باشه، خب اینم درست نیست دیگه. پس اینجا باز حد افراد تفیص هست و اعتدالش مطلوب. در غضب هم همینطور، انسان باید ببینه غضبش کجا باید به کار بگیره. مثلا یکی بیاد غضبش رو خشمش رو روی زنش پیاده کنه، رو بچه‌هاش پیاده کنه. مادری هست بچه رو به باد کتک میگیره سر اینکه میخواد تشفی کنه اون غیظ و غضبی که پیدا شده از این بچه ناراحتش کرده، اینو میگیره به باد کتک برای تشفی اون غضب شخصی خودش. یا مثلا بعضی مناطق هست که حالا تو روستاها یا بعضی مناطق عرب که اینها زن رو خیلی کتک میزنن، اصلا برای اینکه مرد به نظر خودش ها مردانگیش ثابت کنه، با همینه که باید مرتب میزن رو کتک بزنه در یه چیزهایی، حالا که اونم بنده خدا کتک میخوره دیگه. خب حالا این چجوریه؟ غضب بیجاست دیگه. ولی غضب اگر به جا باشه خیلی خوبه. مثلا شما در مقابل دشمن دین، دشمن اسلام باید غضب داشته باشی، و الا چگونه میخوای اسلحه رو برداری؟ چگونه میخوای بری تو جبهه قتال؟ چگونه میخوای کافر رو بکشی یا دشمن رو بکشی؟ خب این باید یک قوی در انسان باشه. خب غضب از ضروریاتی که باید باشه. خب ولی خب بعضی ها افراط میکنن، همون مثال هایی که زدیم. بعضی هم که تفریط میکنن اصلا میبینی خب خیلی از مسائل منکرات مسائلی میبینی و هیچ نه غیرت دینی داره نه یه چیزی که مثلا بیاد مقاومت کنه مقابله کنه، نمیاد تو میدون. اینم خوب نیست دیگه. بنابراین تعدیل این قوه هم لازم هست. در شهوت هم همینطور. خب بعضی ها میبینی که اصلا دنبال این که این غریزه جنسی رو که خدا در نفس زن و مرد قرار داده برای تولید نسل و لازمه، خب حالا همونطور که غریزه تشنگی گرسنگی تغذیهش لازمه دفعش لازمه، این هم لازمه، نه آقان تمکنش هم داره وسائلش براش فراهمه ولی خوشگذرونه، حالا یا با صیغه موقتی یا برنامه های دیگه داره، میخواد راحت طرف باشه، نمیره دنبال این که مسئولیت بپذیره بره ازدواج کنه بره زندگی، میگه ما راحت باشیم. خب این هم درست نیست. این یک نوع رهبانیته که من شده در اسلام، لا رهبانیت فی الاسلام. خب این اون طرف این که ما بخوایم مثلا در قوه جنسیه طرف تفریط رو بگیریم نمونش این. البته این رو هم عرض کنم که حالا وقتی میگن شهوت، فقط شهوت امور جنسی نیست. شهوت در کلام و سخنرانی گفتن هست، شهوت در خوراک هست، شهوت در لباس هست، در خیلی مسائل مشتهای انسان میبینی، مقتضیات مشتهای اینی که مثلا یه جوری زندگی کنه که بله افرادگری میکنه در خیلی از مسائل. خب اینها باعث میشه که انسان نتونه درست اون عرض کنم قوه شهویه رو معتدل کنه یا افرادگری میکنه، مثل بعضی ها که خب خیلی دنبال مویلات نفسانی و شهوات نفسانی هستن، یا اینکه به کلی عزلت میکنه و کنارگیری میکنه و اون متطلباتی که برای زندگی یک انسان هست اونها رو انجام نمیده. خب پس اینجا باز لازمه که انسان تعدیل این قوه هم انجام بده. خب این هم با یه روز دو روز که نمیشه، این باید نفسش رو تربیت کنه. همینجوری به این آسانی که نمیشه. لذا باید بیاد یه دوره اخلاق ببینه، ورود کنه در مسائل سیر و سلوک و استادی انتخاب کنه و راه رو پیدا کنه، تا اینکه بتونه بر شیرگه‌های نفس و عرض کنم میولات فراوان و متعدد نفس غالب و پیروز بیاد. خب اینجاست که ایشون می‌فرمایند که راه اول رفع موانع است، راه دوم اون که برای جلوگیری از افرادگری قوه خیال بیاد شخص محل خلوتی رو در مواقع عبادت و نماز یه جای خلوتی رو انتخاب کنه. حالا اینجا باز متفاوت افراد، خودشون هم میفرمان متفاوته. ممکنه یه فردی تو شلوغی حواسش جمع تر باشه و اگر بره توی خلوت بیشتر قوه خیال و او فشار میاره تو خلوت، توی جای تنهایی تاریکی ظلمانی، ممکنه اونجا عرض کنم قوه خیالش فعالتر بشه در اونجا. لذا افراد متفاوتن، باید دید که چگونه هستن اینها و خودش باید تجربه کنه، امتحان کنه، ببینه که اگر رفت توی خلوتی آیا بهتر هست براش، آیا دیگه این تشتت فکر و تشتت ذهن براش پیش نمیاد. بعد حضرت امام میفرمایند که شهید سعید، ظاهرا منظورشون همون شهید ثانی است. شهید ثانی برای انتخاب محل عبادت فرمودن یه جایی باید انسان بیسته به قدر قامت خودش. خب یکی قامتش بلنده، یکی کوتاه، باید به قدری که این پیشونش به اون مور برسه، دست پس اون هفت موجهش درست قرار بگیره رو زمین. خب اینو ما تمثیل میکنیم به این انباری های واحدهای مسکونی. دیدید که برای هر واحدی انباری هست، انباری چقدره؟ یه متر دو متر، بیشتر که نیست. و فرموده که باید یه جایی باشه منفذ نداشته باشه، صدا نیاد، در ببندی خودت تنها بتونی اونجا. حتی اونایی هم که برای چله نشینی و اربعینیات سفارش دارن میگن یکی از شرایط همون خلوت مکان به همین صورت که شهید ثانی فرموده. این رو حضرت امام فرمودن. بعد می فرمایند حواس باطنه رو هم باید اونها رو هم تطهیر کرد، مواظب شد. حالا چون ممکنه انسان از راه فکر، یعنی حالا هیچ در ظاهرم چیزی ندیده ولی تو نماز ایستاده، یه دفعه یه چیزی براش تو همون باطن پیش میاد و اینجا هم باز قوه خیال کار میکنه تو حواس باطنه و شاید هم از اون مشاهدات قبلی که داشته، بعد که میاد حالا تو نماز همونا فکرش میگیره سراغ همونا و بعد همینطور این قوه خیال جولان میده توی فکرش از این شاخه به اون شاخه، بعد یه دفعه میبینه رسول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، آخر نماز است. و این چه نمازی است؟ لذا ایشون میفرماین که باید خیلی سعی کرد که اینها رو برطرف کرد. پس یکی رفع موانع، که این رفع منفی است، و یکی اثبات مثبته، چیزایی که مثبت براش هست، که گفتیم مثال زدیم محل عبادت رو یه جوری جای قرار بده که براش این حال تفرق و تشتت پیش نیاد. و اما این که منشأ این تفرق خواطر از کجاست، اگر انسان واقعا تشخیص بده که منشأ این که تو نماز با میسه پراکندگی فکر پیدا میکنه و تمرکز نداره، این از کجاست؟ ایشون میفرمان که منشأ تفرق خواطر دو مسئله است. یکی این که خود قوه خیال یه قوه فرار هست، از این شاخه به اون شاخه، این رو باید انسان تطهیرش کنه، تعدیلش کنه، بتونه عرض کنم در کنترل خودش در بیاره. و دوم مسئله محبت دنیا و تعلقات دنیاویست که در حدیث داره حب الدنیا رأس و کل خطیه، محبت دنیا سرآمد همه خطاهاست. خب این رو باید بشینه فکر کنه که آخر اون محبت دنیا و تعلقات اینها آخه چه سودی داره براش که اینگونه مثلا او رو از خدا دور میکنه، از نمازی که باید با حضور قلب باشه دور میکنه، اینها رو از این خار خاشاکار اثر راش برداره تا بتونه یک نماز با حالی، نماز با توجهی بخونه. اون وقت اگر شما نماز درست کردی همه کارا درست میشه. در حدیث هم هست که هر چیزی تابع نماز شماست. چرا؟ چون شما رفتی سراغ اون عبادت مهم که الصلاة عمود الدین، رفتی سراغ اون، وقتی این نماز درست کنی که یه نماز با حضور قلب باشه، تمرین کنی، مراقبه کنی، با خشوع باشه، با خضوع باشه، بقیه کارهای شما هم تابع نماز، اون هم درست میشه کم کم. خب این راجع به همین فصل دهم بود. تا فصل یازدهم و دوازدهم رو در آینده به اون بپردازیم که اون راجع به معالجه هرزگردی قوه خیاله. ما چه کار کنیم این قوه رو بتونیم تعدیلش کنیم، معالجش کنیم. و فصل دیگر هم در رابطه با محبت دنیا که گفتیم منشأ خواطر محبت دنیا میشه. خب حالا ما چیکار کنیم که این محبت دنیا رو از دلمون بیرون کنیم؟ اونم یه راهکارهایی داره که انشالله اینها رو برای جلسات آینده عرض میکنیم. ولی یه دو سه تا داستان هست که اینها رو من از قبل نوشته بودم، حیفم میاد نگم. یکی که اینها هم باز مربوط به حضور قلب و توجه قلبه، راجع به مرحوم ملا محمد تقی برقانی نوشتن که ایشون از روحانیونی بود که در مهر، من این رو از رو میخونم برای اینکه امانت در نقل اون داستانی که آمده که کم و زیاد نشد. عرض کنم که ملا محمد تقی برقانی از روحانیونی بود که در محراب عبادت به هنگام سحر در حالی که مشغول خوندن مناجات خمسه عشر بود، اون هم در حال سجود با خداش داشت مناجات میکرد، فرقه بابیه در اون زمان میان و حمله میکنن و او رو به شهادت میرسانن. خب پس شهید ملا محمد تقی برقانی در احوال او نوشتن که عبادت این جناب چنان بود که همیشه از نصف شب تا طلوع صبح صادق به مسجد خود میرفت و تنها به مناجات و ادعیه و تضرع و زاری و تهجد اشتغال داشت و مناجات خمسه عشر رو هم حفظ کرده بود، با خودش از حفظ میخوند. خب به همین روش و شیوه ایشون ادامه میداد تا اینکه در یکی از همین شبها شربت شهادت رو می نوشد. مکرر در فصل زمستان دیده می شد که رفته در پشت بام مسجد در حالی که برف به شدت می بارید، در نیمه شب پوستین بردوش، عمامه بر سر داشت، مشغول تضرع و مناجات بود، اون هم در حال استاده تو حال قنوت دستها را به سوی آسمان بلند کرده بود و سراسر قامتش تا تا نوک پا برف گرفته بود. حالا ببینید این چه حالیه، مثل این که در حالت بابا طاهر عریان نمیشتن که ایشون تو زمستون میرفت تو آب حوضی که یخ بسته بود، میرفت تو آب حوض. خب حالا این از شدت عشق به خداست، یعنی وقتی انسان شیفته خدا شد و عاشق الله شد، دیگه به این مسائل جسمی و بدنی خودش توجه نداره، میتونه این تحمل رو داشته باشه. خب در حالات ایشون کتاب سیمای فرزانگان این مطلب رو آورده، این هم یک حقیقت دیگه. پس ما میتونیم اینجوری باشیم، اگر سعی کنیم تلاش کنیم میتونیم اینطوری باشیم. خب راجع به این که حضرت علی تیری رو از پاش در آوردن در نماز، این مسئله معروفه، ولی یک داستان دیگر هست و اون رو ابو دردا نقل میکنه که میگوید من شبی دنبال حضرت بودم در کنار دیوار بنی نجار و دیدم که اونجا آقا امیرالمومنین علیه السلام در حال مناجات با خدا هستند و اونقدر گریه و ناله و مناجات با خدا داشت که صداشم بلند بود، منم از دور میشنیدم، ولی بعد یه دفعه دیدیم که صدا دیگه نیامد. صدا که نیامد میگه من رفتم سراغ حضرت ببینم بر سر آقا چی اومده، چطور شده. میگه وقتی که رفتم کنان حضرت دیدم آقا بعد اون عبادت و اون نماز و اون گریه و ناله و مناجات، آقا اصلا غش کردن و افرادن روی زمین مثل یک چوب خشک، اصلا هیچ حرکتی نداشته. خب دیگه ایشون یقین کرده که آقا از دنیا رفته، یقین میکنه ابو دردا، ولی چرا میره خونه حضرت زهرا؟ چرا؟ میگه که من دوون دوون رفتم خونه حضرت زهرا علیه السلام و جریان رو عرض کردم که آقا به این حالت بود و این طور، و بعدم دیگه صدای حضرت نیومد و بعد رفتم تکون دادم دیدم مثل چوب خشک شده. بعد حضرت زهرا فرمودن که خب تو در چه حالی دیدی؟ بعد که تعریف میکنه باز از زهرا فرمودن این یه امر طبیعیه برای حضرت علی علیه السلام، طبیعیه، این از خشیت خداست که یه همچه حالی دست میده به او، و برو یک کم آب بریز رو صورتش، وقتی این آب ریختی اون بهوش میاد. میگه منم رفتم این کار رو کردم به دستور حضرت زهرا و آبی رو ریختم رو صورت مولا و دیدم که مولا دوباره حالش به جا آمد و نشست و اینا. خب اینم برای ما منبه دیگه، وقتی ببینیم آقامون امیرالمومنین اینجوری با خدا خود مناجات میکنه. و اما در حالات شیخ حسن علی اصفهانی معروف به نخودکی، خب ایشون دیگه میدونید که مرقدش در صحن امام رضا علیه السلامه و زوار غالبا میشناسن، اونجا میرن فاتحه میخونن، داستان های از ایشون نقل میکنن. حالا این رو ما از کجا آوردیم؟ یک کتابی از سید مرتضی موسوی نوشته به نام کلید حل مشکلات در صفحه 79، اونجا این داستان رو نقل میکنه. نوشته است که آقای نظام التولیه سرکشی که خدمه آستان قدس رضوی، او نقل کرده که میگوید نوبت کشی که من بود، اول شب خادمان امام رضا علیه السلام به من مراجعه میکردن، به من گفتن که به علت این که هوا خیلی سرد شده و برفم زیاد آمده، زائری هم ما رفتیم گشتیم تو حرم نیست، زائری تو حرم نیست، میرن عرض کنم خادما پیش اون سرخادمشون میگن که آقا اجازه بدید دیگه ما حرم امام رضا رو درش ببندیم. آقای نظام التولیه میگه که منم اجازه دادم، وقتی اینا خادما اینجور گفتن ما اجازه دادیم. مسئولین رفتن درها رو بستن، کلیدها رو آوردن، ولی یکی از این خادمان مسئول پشت بام حرم مطهر بود، یعنی خواست بره از پلا بالا و اونجا در پشت بام ببنده. میگه من رفتم اونجا، تا رفتم پشت بام برخورد کردم، دیدم آقای نخودکی بالای پشت بام حضرت اونجا مشغول نماز هستن. اونم از اول شب تا اون وقتی که حالا آخر شب بوده چه ساعتی، میگه همینطور برف می آمده و زمستان سرد و این آقا بالای پشت بام مشغول نماز و دعا و رکوع و سجود بوده. آره خب، بعد نگاه کردم خوب دقت کنم، دیدم که ایشون تو حال رکوعه و اینقدر برف آماده رو پشتش و این هیچ توجه نداره اصلا، حالت رکوع خودش رو در نماز همینطور ادامه میده. حالا من میخوام در پشت بام رو ببندم، از یه طرف با ایشون بگم نگم باهش چه کار کنم؟ میگه بله، رفتم به سرخادم گفتم که همچه قضیهی پیش آمده، گفتم که ایشون رو به حال خودش بذارید، بذارید هم طور تموم کنه، بعد هر ساعت که آمد آمد. ولی خب یک مقدار هیزم در اون اتاق پشت بام، مثل که پشت بام یه اتاقی داشته اونجا هست، که این هیزم رو گذاشته بودن تو وقت سرما برای مستخدمین، که حالا اون حالا نه این که حالا تو پشت بوم این رو روشن کنن، لابد برای وقت استفاده که میخوان از اون بکنن. فرمودن که اون آقای نظام تولیه و اون مسئولین اونجا که این هیزم رو روشن کنید و بذارید اونجا، که اگر از نمازشون ایشون فارغ شدن یه خورده از اون شعله هیزم عرض کنم گرمایی بگیرن برای خودشون. بعد گفتن که در بام را هم ببندید. میگه مسئول مربوطه مطابق دستور عمل کرد و ما خادمون هممون رفتیم منزل خودمون. اون شب برف بسیاری بارید، هنگام سحر که آمدیم که در باز کنیم، درهای حرم باز کردیم و اینها، بعد اون خادمی که مخصوص پشت بام بود گفتن به ایشون برو بالا ببین ها شیخ حالش چگونه چجوریه. میگه رفتم بالا، دیدم که ایشون همون طوری که قبلا من ایشون رو در حال رکوع دیده بودم تو نماز، الان هم همون تو حال رکوعه، اینقدر رکوعش طولانی شده بود و میگوید که پشت ایشان با سطح برف مساوی شده بود. معلوم شد که ایشان از اول شب تا سحر در حال رکوع بوده و سرمای شدید اون شب سخت زمستانی رو اصلا احساس نمی کرده و نماز ایشان همینطور تا هنگام اذان صبح عرض کنم ادامه داشته. هر کجا کردم به یاد سجدت ساز رکوع، چون مه نو تا فلک رفتم به پرواز رکوع. هر کجا کردم به یاد سجدت ساز رکوع، چون مه نو تا فلک رفتم به پرواز رکوع. وفقنا الله و ایاکم و رزقنا الله و ایاکم، خداوند روزی کنه یه همچه حالتهای خوب، اون هم در این ماه مبارک شعبان که مقدمه برای ماه مبارک رمضان است. انشاءالله خداوند توفیقاتی رو عنایت کنه که بتوانیم در این ایام الله خودمون رو بسازیم و از بهرهای معنوی این ماه مبارک محروم نمانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.